اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. حالا اونجا میگه وجود آدمی، حقیقت وجود آدمی اندیشه است. اینجا میگه که حقیقت وجود آدمی دیده. اینجا معلومه دید، دیده حسی و طبیعی نیست، دیده با چشم سر نیست، دیده با چشم سره، یعنی بینشه، یعنی بصیرته. دیدن یه چیزاییه که هر چشمی نمیتونه ببینه. به قول حافظ، دیدن روی تو را دیده جانبین باید. این کجا مرتبه چشم جهانبین من است؟ اون چشمی که جهانبینه اون جانبین نیست، جان روشن رو به تعبیر مولانا نمیتونه ببینه. حقیقت آدمی همین دیدنه. آدمی دید است و باقی پوست است. دیدان است آن که دید دوست است. این دید چیه؟ اینی که دوست رو ببینی. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. این دید، وقتی دیده که دوست رو ببینه، یعنی نظر کنه به وجه الله، همون حرفی که قبلا گفته بود که دنیا رو که نگاه میکنه، دنیا در دنیا خدا رو ببینه. ای هدهد سبا به سبا میفرستمد، بنگر که از کجا به کجا میفرستمد. حیف از طایری چه تو در خاک دان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمد. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کائینه خدای نما میفرستمد. خوش به حال اون کسی که دید داره و با دید خودش دوست رو میبینه. چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. خب میگوید که اگر چشم دوست رو نبینه، بهتره که هیچی رو نبینه، کور باشه. و وقتی که دوست پایدار نباشه، آدم دل به یه چیزی ببنده که اون افول بکنه، مثل اون قصه حضرت ابراهیم، و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. بعد خورشید، ستاره رو دید و ماه رو دید و خورشید رو دید و بالاخره گفت که انی لا احب الافلین، من اون چیزایی که افول میکنه دوست ندارم، اینا رو نمیخوام، من دنبال دوست باقیم. اگه دوستی باقی نباشه، پایدار نباشه، بهتره که اینو کنارش بزنم. دوست کو باقی نباشد دور به. دور به یعنی باید از سر را برش داریم، بذاریمش کنار وقتی دوستی باقی نباشه. خب چون رسول روم این الفاظ تر در سما آورد، شد مشتاق تر. حالا این فرستاده روم آمده و این حرفا رو میشنوه، این حرفا رو که شنید اشتیاقش بیشتر شد. دیده را بر جستن عمر گماشت، رخت را و عصر را زایع گذاشت. هر طرف اندر پی آن مرد کار، می شدی پرسان او دیوانوار. چی شد؟ این آمده بود بره سراغ عمر، قصر او، بارگاه او رو می پرسید و می جست. وقتی این حرفا رو زدن اشتیاقش بیشتر شد و چشم گردوند که حتما عمر رو ببینه. دیده را بر جستن عمر گماشت، رخت را و عصر را زایع گذاشت. دیگه اینا رو ول کرد، اینا رو رها کرد و حرکت کرد که بره او رو پیدا بکنه. این طرف اون طرف میرفت، هر طرف اندر پی آن مرد کار، میشدی پرسان او دیوانوار. خب تعجب آورم است دیگه، یک کسی بیاد حاکم یک امپراتوری رو بگیم، بخواد ببینه توی یه شهری وارد بشه، بگن قصری نداره، خون زندگی نداره، یعنی خیلی دنبال بارگاهی نگرد، برو بگرد تا پیداش کنی. اینم دیوانوار این طرف اون طرف را افتاد که پیداش کن. کین چون این مردی بود اندر جهان، و از جهان مانند جان باشد نهان. گفت که این خیلی ارزشمنده، مثل جان در جهان پنهانه و اصلم همون جان جهانه. این اصطلاح جان و جهان، جان جهان، این از اصطلاحات مولاناست، چه در غزلیات چه در مثنوی. اینو به خاطر بسپرید که بعدها زیاد بهش بر میخوریم، هم جان جهان هم جان و جهان. جست او را تاش چون بنده بود، لاجرم جوینده یا بنده بود. خب رفت و پیداش کرد، پیداش کرد تا بنده او بشه. تاش یعنی تا او را، یعنی وقتی که پیداش کرد قصد اینو داشت که اظهار ارادت و بندگی بکنه. جوینده یا بنده بود، اینم که دیگه ضرب المثل شده، لاجرم جوینده یا بنده بود. در عربی هم این اصطلاح من طلب شیئا و جده وجد، کسی که یه چیزی رو طلب بکنه و جدیت بکنه پیدا میکنه. من طلب شیئا و جده وجد، من قرع بابا و لجه ولج، کسی دری رو به کوبه اصرار بکنه و پافشاری بکنه بالاخره در باز میشه. به قول مولانا گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زاندر برون آید سری. حالا اینجام لاجرم جوینده یابنده بود. آقای کریم زمانی هم از نظامی این شعر رو آورده، چون این زد مثل شاه گویندگان، که جویندگانند یابندگان. اینم همین مضمون رو نظامی گفته. دید اعرابی زنی او را دخیل، گفت عمر نک به زیر آن نخیل. یه زن عربی فهمید که این غریب است. دخیل یعنی چیزی که به یه مجموعه تعلق نداره و از بیرون وارد اون مجموعه شده. در زبانشناسی، در ادبیات، واژه‌های بیگانه در یک زبان رو میگن واژه دخیل. مثلا تحقیقات هست در مورد واژه‌های دخیل قرآنی، که در قرآن چه لغاتی هست که در اصل عربی نبوده، از زبان‌های دیگری وارد شده، مثل سجیل، ترمیه به حجارت من سجیل. سجیل یه واژه دخیله، یعنی سنگ گل. این از فارسی رفته تو عربی. حالا از سوریانی و از عبری و از زبانهای دیگه هست در عربی و در هر زبانی هست، در زبان فارسی هم که الا ماشاءالله واژه دخیله. زیادم نباید به این واژه های دخیل ور رفت و فکر کرد که اگه این واژه های دخیل رو بیرون کنیم از زبان فارسی هنری کردیم. نه، این زن عربم، اعرابی زن، دید که این دخیله، یعنی غریب است و دنبال عمر میگرده. گفت عمر رو میخوای؟ گفت عمر نک به زیر آن نخیل. نک یعنی اینک، اینک هم همونی که عوام میگن اوناهاش، ایناهاش. آنک یعنی اوناهاش، اینک یعنی ایناهاش. در گویش تهرانی ما اینجور میگیم، یه چیزی که میخوایم بگیم اینا جلوی چشمته، ما میگیم ایناهاش. یه چیزی که دوره میگیم اوناهاش. در فارسی قدیم، فارسی ادیبانه، به جای اینکه بگن ایناهاش میگفتن اینک، به جای اینکه بگن اوناهاش یعنی اون دوره میگفتن آنک. شاعر میگه گفتم که دهان نداری ای مسکینک، یعنی میگه دلبر من انقدر دهنش تنگ بود که اصلا انگار دهن نداشت. گفتم که دهان نداری ای مسکینک، گفتا دارم، گفتم کو، گفتا اینک. این ایناهاش. منتها ما اینک رو امروز به معنای اکنون به کار میبریم، اما معنی درستش یعنی ایناهاش. گفت عمر رو میخوای؟ نک به زیر آن نخیل، برو زیر اون درخت خرما. اونجا زیر خرمابون، خرمابون یعنی درخت خرما، بادامبون یعنی درخت بادام. زیر خرمابون ز خلقان از مردم او جدا، زیر سایه خفته بین سایه خدا. عمر رو میگه سایه خدا زیر سایه خفته و در زیر درخت خرما خوابیده. آمد و آنجا و از دور ایستاد، مر عمر را دید و در لرز افتاد. وقتی چشمش به عمر افتاد این لرزید. هیبتی زان خفته آمد بر رسول، حالتی خوش کرد در جانش نزول. هم یه هیبتی آرزش شد، اون عظمت او رو گرفت، و در این حال یه حالت خوشی هم در وجودش پیدا شد. حالا ما که عمر رو ندیده بودیم، بزرگان تاریخ اسلام هم ندیده بودیم، حالا مثلا امیرالمومنین خودمونم ندیده بودیم، اما در زمان خودمون امام رو دیده بودیم. وقتی که شوارتنادزه آمده بود که پیام گورباچوف رو در پاسخ پیام امام به امام بده، خودش گفته بود که اون چنان هیبت امام منو گرفته بود که اصلا نمیتونستم حرف بزنم یا خودم رو گم کرده بودم. این معروفه، کسانی که در اون جلسه بودن هم از قول شوارتنادزه نقل کردن، هم خودشون شاهد بودن، در حالی که امامم هیچ قصری نداشت و خونه مفصلی هم نداشت، ولی هم هیبتش دیگران رو میگرفت، هم در این حال محبتش. هیبتی زان خفته آمد بر رسول، حالتی خوش کرد در جانش نزول. مهر و هیبت هست ضد هم دیگر، این دو ضد را دید جمع اندر جگر. دید که دو تا چیز متضاد تو دلش جمع شده، یکی محبت، یکی ترس. مهر و هیبت، هیبت البته با ترس خورده فرق داره، حشمت، احتشام. این دو تا ضد که باید قاعدتا با هم یه جا جمع نشه، تو وجود این رسول روم جمع شد. گفت با خود من شهان را دیدم، پیش سلطانان مه و بگزیدم. از شهانم هیبت و ترسی نبود، هیبت این مرد هوشم را رو بود. گفت من خیلی رسالت کردم به رسولی، به دربار پادشاهان گوناگون رفتم و پادشاهان به من احترام کردن، مه بودم یعنی محترم بودم، عزیز بودم، بگزیده بودم، و این بار اول نیست که من با یه حاکمی، با یه امیری روبرو میشم. قبلا هم که میرفتم سراغ شاهان هیبت و ترسی نداشتم، اما هیبت این مرد هوش از سر من رو بوده. رفتم در بیشه شیر و پلنگ، روی من زیشان نگردانید رنگ. من در جنگلم رفتم به شکار شیر و پلنگ، رنگ از رو نپریده. بس شدستم در مصاف و کارزار، همچو شیران دم که باشد کارزار. من موقعی که کار بر دیگران زار شده، من وارد کارزار شدم مثل شیر. من آدم ترسوی نیستم، بس که خوردم بس زدم زخم گران، دل قوی تر بودم از دیگران. من آدم با تجربه ایم، هم زخم زیاد زدم هم زخم زیاد خوردم، و دل من از دیگران قوی تره. من آدم زبون جبون بزدل ترسوی نبودم. چی شده که اینجا دست و پام سوس شده؟ بی سلیح این مرد خفته بر زمین، من به هفت اندام لرزان. چیست این؟ این آدم که هیچ سلاحی هم نداره، اونجا دراز کشیده خوابیده، چیه که هفت اندام من، دوتا دست و دوتا پا و سر و سینه و شکم و اینا داره میلرزه؟ هیبت حق است این، از خلق نیست، هیبت این مرد صاحب دلق نیست. گفت این هیبتی که منو گرفته هیبت حقه. وقت این بیت معروف رو اینجا میاره که خیلی مهمه: هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. چطور میشه که آدم ها اقتدار پیدا میکنن؟ چطور میشه که دیگران از اونا میترسن، تقوا دارن؟ هر کی از خدا بترسه دیگران از اون میترسن، هر کی تقوا پیشه کنه دیگران حریم او رو نگه میدارن. این طوره، یعنی ترس از خدا و تقوا داشتن یه هیبتی ایجاد میکنه، عظمتی ایجاد میکنه، اقتداری ایجاد میکنه که هر کی ببینه این هیبت در دلش جا میشه. دیدید دیگه، بعضی از بزرگان، معلمای اخلاق، مثلا مرحوم علامه طباطبایی، ما چند بار خدمت ایشون توفیق داشتیم، رسیده بودیم قبل از انقلاب، وقتی میرفتیم منزل ایشون یک خونه محقری که قطعاً اگه به هر کدوم از ما بدن، مجانی هم بدن، الان نمیریم توش بشینیم، مگه اینکه بگیریم بخوایم آپارتمان سازی کنیم بفروشیم. ولی اما اینکه بگن بیاید تو خونه زندگی بکنیم، میگه مگه اینجا جای زندگیه؟ یک اتاق ساده ای فلان. علامه طباطبایی می آمد می نشست و به پشتی هم تکیه نمیداد. ایشون عادتش این بود که هیچ وقت در صدر مجلس ننشینه و به پشتی تکیه بده و نگاه هم نمی کرد به اشخاصی که آمدن دیدنش، همونطور سرش پایین بود ذکر می گفت، تا اینکه یک کسی سوالی می کرد یه مختصر جواب می داد، دو مرتبه در حال خوش خودش بود. اما همین هیبت این مرد ساده همه رو می گرفت. حالا این یه نمونه کوچک از مردان بزرگ، خودشون هم ادعا نداشتن، بزرگیشون هم در همین بی ادعاییشون بود، اما خیلی ها رو دیدید حتما، آدمایی که در واقع هیچ سلاح ندارن، قصر ندارن، اما عظمت شخصیتشون میگیره، یعنی انگار که یک اشعه نامرئی از وجود اونا بیرون میاد و مثل میدان مغناطیسی در اطراف خودش یک حالتی ایجاد میکنه. آهنربا در اطراف خودش میدان ایجاد میکنه، الکتریسته در اطراف خودش میدان ایجاد میکنه، آدمایی هم که تو خودشون یه چیزی دارن در اطرافشون میدان جاذبه ایجاد میکنن و میدان تأثیر، همه براده ها رو به سوی اونا میشن. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید، اندر این فکرت به حرمت دست بست، بعد یک ساعت عمر از خواب جست. حالا عمر خوابیده بود، این آمد و تو همین خیال وایساده بود و دست بر سینه به احترام وایساده بود اونجا نگاه میکرد، تا یک ساعت گذشت و عمر از خواب بیدار شد. خب ما هم حالا تمام میکنیم تا انشاءالله نوبت آینده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
تمدن ایران زمین، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
زبامی که برخواست و مشکل نشیند، زبامی که برخواست و مشکل نشیند.
نبایی نبایی
گدایی به شاهی مقابل نشیند، گدایی به شاهی مقابل نشیند. به دنبال محمل چنان زار و گریان، به دنبال محمل چنان زار و گریان، که از گریه از گریم ناغه هرگه نشیند. سبکتر قدم زن، به دنبال محمل بازا غباری به مهنه نشینم، مبادا غباری به مهنه نشینم. زبامی که برخواست و مشکل نشیند، زبامی که برخواست و مشکل نشیند.
نباری 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 جوانی
به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، که از گریه هم ناقه بر گل نشینم، که از گریه هم ناقه بر گل نشینم. به دنبال سبکتر قدم زد، به دنبال محمل سبکتر قدم زد، مبادا غباری به محمل نشیند، مبادا